أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. تسلیت عرض میکنم شهادت امام هادی علیه السلام و به محضر صاحب الامر عجل الله تعالی فرج و شریف و تمام شیعیان و محبین ایشان. تشکر عرض میکنم جناب آقای استاد عدیب، استفاده کردیم از زاویه دیگه ای بحثی رو در خدمت دوستان هستم که خب مایل هم چون در ارتباط با امام هادی هم هست، از کرامات ایشون و از زندگی ایشون و از کلمات گوهربار ایشون در عرایض بیشتر استفاده میشه. در عالم، عالم انسانی یقینی تر از مرگ هیچی نیست. شاید یه نفر برگرده بگه که اون چیزی که از هر چیزی یقینی تره خداست، خدا، وجود خدا. اما ما میبینیم که گروهی هستن منکر وجود خدا هستن. اون جمعیت، جمعیت کمی هم نیست، شاید نزدیک به نیم جمعیت دنیا اینها کسانی هستن که خدا را قبول نداشتن. در طول تاریخ هم به این وضعیت بوده و حالا اونهایی هم که الهی هستن میبینی که مثلا کسی رو مسیحی قابل به تثلیث هستن، قابل به تشبیه هستن نسبت به خدا، بازم اون خدایی که خدای حقیقی هست و قائل نیست. اما یقینی تر از هر چیزی حتی خدا رو بقید در نظر بگیم مرگه. مرگ هیچ کسی شک در این نداره که تا ابد باقی میمونه، بخاطر اینکه همون دشخیما و همون کسانی که غرق در حب دنیا و زواهد دنیا بودن بالاخره میدیدن که اون اول قدرت ها، اون کسانی که از حیث ثروت در جایگاهی بودن اینها رفتن. 200 سال پیش خیلی با کسانی بودن که از حیث ثروت، قدرت، جایگاهی داشتن، خب اینا زنده نیستن، بالاخره این فرد هم میدونه میمیره. حالا شاید دنبال این هستن که خب در آمریکا، در اروپا که یه چیزی جلوی مرگ رو بگیره، امیدی به این داشته باشن یه روزی برگردن بدنا رو فریز میکنن، در شرایط قرار میدن که حالا امیدی از علم پیشرفت بکنه بالاخره بتونه اینها اون بیماری هایی که بر اثر اون از دنیا رفتن اینها معالجه بشه، همون جسد بالاخره برگ امیده. اما بالاخره میدونه میمیره، دوایی هم برای مرگ پیدا نشد. پس یقینی تر از هر چیزی مرگه. لذا در فرمایش پیامبر اکرم فرمودن کفا بالموت واعظا، کفا یعنی کافیه، بالموت واعظا یعنی تنها واعظ برای شما یه نفر یه باید موعظه بکنه، پند بده، نصیحت بکنه، این فکرتو در جهت درست قرار بده، مرگ، تفکرشو مرگ، بقید میمیر. حالا میمیریم بعدش پس این دنیا ماندگار نیست. حالا اگه طرف به خدا رسیده باشه، به خدا از اون میگه این چه کاریه که بالاخره من غرق نسبت به مسائل باشم، جهان پس از مرگی هست، حسابی هست، کتابی هست، بالاخره رسیدگی بکنم، برنامه‌ای داشته باشم، محاسبه نفس داشته باشم، حق الناسی بگردنم نباشه، حق اللهی بگردنم نباشه، به تعبیر آماده باشه، آماده رفتن باشه. اگه اینطوری باشه برای خودش یه برنامه ریزی داره. اگه جنم که خدا قبول نداشته باشه، آدم عاقلی باشه، با خودش میگه که بالاخره من میتونم موندگار بشم، اسمم موندگار بشه، بدونم خدمتی بکنم، تلاشی بکنم. مگه خیلی از این دانشمندانی که اکتشافاتی کردن، خدماتی به بشر صورت گرفته، اینا مگه وجود خدا قبول داشتن؟ خیلی از این فیزیکدانان، خیلی از این کسانی که در علوم مختلف صاحب نظر بودن، مگه خدا را قبول داشتن؟ نه، خیلی هاشون قبول نداشتن. اما خب جهت خدمت، تلاش، اسمش ماندگاره، اسمش هنوزه که هنوزه بعد 100 سال، بعد 200 سال میگن فلان پروفسور، فلان دکتر، فلان فلان دانشمند مطرحه، بازم موندگاره تو زبان ها. لذا این مسئله مرگ اینقدر مهمه، مسئله معاد و مرگ اونقدر مهمه. یادم ما اوائل طلبگی که بود، یکی از اساتید پیششون عقاید میخوندیم، این اومد گفت اگه یک صفحه از قرآن شما پیدا بکنید که صحبت از معاد و مرگ و قیامت نشده باشه، یه صفحه پیدا بکنید، من جایزه خوب بهتون میدم. خب ما قرآن میخونیم، هرچی میگم میبینیم بالاخره یا واضح گفته یا بالاخره می یه جای اشاره کرده. از این صفحه یا من پیدا نکردم که بحث معاد توش مطرح نشده باشه، یا اشاره کرده ضمنی، یا مستقیم مثلا بحث معاد رو مطرح کرده. یه سوره های مثلا در ارتباط با جریان معاد هستش، مثلا مطرح شده در این خصوص، نعمت های بهش، نعمت های جهنم، بحث قیامت، بقایایی که اتفاق میفته، مثلا یه سوره های در این ارتباط داره. پس این مسئله خیلی مسئله مهمیه. جالب اینه که انبیاء الهی هر جا که بحث توحید و خداپرستی رو مطرح میکنن، بلافاصله بحث معاد مطرح شده. اینا اصلا از هم جدا شدنی نیست. در بود اخلاق و تزکیه نفس وقتی نگاه میکنیم، بسیاری از بزرگان روششون بوده با تذکر و توجه به مرگ که بالاخره موندگار نیست و انسان فانی است، اونجا بعد تزکیه نفس و اخلاق و این مسائل رو آموزش میدادن، افراد رو تربیت میکردن. از جمله مواردی که از اساتید اخلاقی بودن یا از بزرگان بودن، مرحوم آیت الله هاشم مشتبه قزوینی بودن، شاگرداشو اینطوری تربیت میکرده با توجه به یاد مرگ اینها رو، بینا اخلاق و تزکیه نفس و اینها آموزش میداده. این مرگ، توجه به مرگ خیلی فواید داره. ببینیم مثلا دارم میگم چرا اینقدر تأکید شده که زیارت اهل قبور بریم، بخواهش بحثه، چرا؟ هر روزم بریم مشکل نداره، هر روز مستحب. خب همین که میگه، یه اثرش اینه که حالا اون فایدهی که برای اون میت داره به روح اون ثوابی میرسه. خود مسئله اینه که وقتی آدم به قبرستان ورود پیدا میکنه، میگه هر سنی که داره میبینه تو سن اون و سنهای دیگه خیلی ها توی قبرستان از دنیا رفتن. 20 ساله میبینه 20 ساله زیاده، 40 ساله میبینه 40 ساله توی قبرستان زیاده. میبینه عمر آدمیزاد اندازه نداره بگیم 120 سال، کجا عمر 120 سال، 70 سال، 80 سال، نه. الان هم که با این عمرهای جوان ها بخواد حساب بکنی خیلی اومده پایین، اگه بخواد درصد میانگین بگیری چیزی نمیمونی، نزدیک 50 سال شاید باشه، 40 سال، 50 سال میانگین میخوام بگیم. خب این خودش توجهه، توجه که بشه عقل انسان درست در جهت خودش قرار میگیره. نه 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 بینیم که این پولایی دارم جمع میکنم بدون اینکه حساب و کتابی تو کارم داشته باشم، بدون اینکه لقمه لقمه حلال اصلا گیرم، حلال آخرش به کجا میخوام برسم؟ چی فایده؟ عمرمو دارم میذارم برای پول جمع کردن، آخرشم خودم چقدرشو استفاده بکنم، بعدم وراثت من در جهت درست استفاده بکنم یا در جهت نادرست استفاده بکنم؟ یه جو کاری که من دارم اصلا شغل ذهن من شده این که میده تراکتور صبح یه کار مکانیکی در انجام میده، صبح میرم پشت پاچال اداره کار انجام میدم، باز ظهر همین بعد از ظهر بیرم، آخرش که میخوام بمیرم که، و میخوام بمیرم چی با خودم میتونم ببرم؟ چی میتونم ببرم؟ نهایت جنس کفن من از جنس کفن توده مردم یکم جنسش بهتر باشه. تهش اینه دیگه. میگه به قبرستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه دولتمند برد نه دولتمند برد بدیدم قبر دولتمند و درویش. نه دولتمند برد از یک کفن بیش. همچه شعری ماله داره این شعره رو بارا خونده میدم یاد نفته. میگه تهش اینه که میگه یک کفن به خودت بیشتر نمیتونی ببری. حالا نهایت اینه که جنس یک کفن بهتر بشه. اموالت چی؟ اموالت هم هیچ کدوم با خودت نمیتونی ببری. حتی وصیت هم نمیتونی بکنی. یعنی شما نهایت یه سوم مالتو میتونی بگی بعد من خرج بکنن. اگه بگی دو سوم میگم بی خود میکنی، تو صاحبش تو تمن دو سوم چی؟ اصلا بچه حاکم میشه هم میدونی بی خود کردم که حق نداشته او دو سوم اختیار نداشته، میگم جون کردم زحمت کشون بینه تا حیات داشتی درسته، بعد که مردی تموم. اما یه سوم، حالا اون یه سوم رو درست حسابی خرج بکنن، نمازهای غذات رو بدن یه نفر بخونه، نماز رو درست بخونه، روزه رو به این صورت باشه، نمیدونم چه کار بکنن، بالاخره هرچی از ماییم و مرگیم و اعمال یک چیز کاملا روشنه. لذا اگه یه نفر رو بخوای دژخیمان عالم، ظالمان عالم رو گاهی اوقات توجه بیاری، به خدا شاید توجه نگیری. به خدا یه رو برو آقا خدا رو که ما درک نمیکنیم حرفا چیه. ولی مرگ رو وقتی بهش مطرح بکنی به دژخیمان عالم مرگ میمیریم. اون کسایی که من سلطنت از قبلی ها زیده، کسایی که موقعیت داشتن قوی تر از ما بودن، اینها رفتن، ما که جای خود. به این مناسبت من یک مطلبی رو از امام هادی علیه السلام میخوام نقل بکنم که بسیار این ارزشمنده. این مسئله که نقل میکنم چیه نقل کرده؟ سنی هم نقل کرده، در کتابهای تاریخی مختلف این نقل شده. مثلا فرض کنید در کتاب مروج الذهبی مسعودی این مطلب آورده، در کتاب تذکره سبت ابن جوزی صفحه 203 اینو مرحوم علامه مجلسی در جلد 50 بهار صفحه 211-213 مفصل ماجرا رو نقل میکنه. ماجرا به این صورته که امام هادی در اصل حکومت خلفای عباسی متعددی بود. یکی از اونها که تقریبا اونجای حکومتش طولانی بود متوکل بود، و این متوکل علاوه بر اینکه خودش آدمی دژخیم و ظالم و سخت دشمنی خودش رو بروز میداد نسبت به ازدادی، اطرافیان خودش یه آدمایی بودن که علاوه بر اینکه بعض حضرت هادی خوب نبودن، دوست داشتن متوکل رو تحریکش بکنن به دروغ که چیکار بکنه امام هادی رو بکشن. یعنی گاهی وقت دشمنی هست میاد واقعیت رو میگه، خب نقشه میبردن، نه به دروغ میگفتن که این متوکل دشمنی داشت، بغض داشت، حالا به دروغ هم میگفتن تحریکش میکردن. یکی از موارد این بودش که گفتن آه این در مورد امام هادی علی ابن محمد، اون این اسلحه و سپاه و اینها در قوم تدارک دیده، اسلحه از قوم مردن در خانه خود امام هادی، اینها یه انباری شده، اسلحه ها، یه قیامی میخوام میکنم بر علیه حکومت شما، شما رو از بین ببرم. خب متوکل ناراحت شده شد، همون شبانه دستور داده بود که بریزن تو خونه. حالا این ماجرا رو به مدلهای مختلف نقل کردن که نردبان گذاشتن پریدن تو خونه، حتی درم ندادن به اون وضعیت. دیدن امام نیمه شب نشسته و آقا داره قرآن میخونه. امام هادی رو با همون وضعیتی که دارن، پای برهنه و امامه تا به سر آقا نداشتن، به این وضعیت آقا رو کشیدن و وارد دربار متوکل کردن. حالا متوکل هم بزم شراب و وزرا و بزرگان و اطرافیان همه جمع و میگساری میکنن به یک حالتی. امام هادی وقتی وارد شد متوکل چشمش به امام هادی افتاد، عظمت آقا سخت روش تاثیر گذاشت، قصد کشتنش رو داشت، امام هادی رو برداشت و بدرقه کرد و کنار خودش جای تخت سلطنتش نشون. جام شرابی در دست داشت و این جام رو پر کرده بود، میخواست خودش استفاده بکنه، به دربی تعارف امام هادی کرد. امام هادی گفتن که ما اهل بیت، گوشت ما، خون ما ممزوج به شراب نشده. بعد اونجا گفت که خب برای ما آقا اشعاری شما بخونید. از نظر فرمودن که اینی قلیل و روایل الاشعار، من شعر خیلی کم میخونم، شعر خیلی کم میگم یا خیلی کم، یعنی به دربی معاف. گفت نه آقا، شما شعر رو مشغول بشین، شعر رو بخون. حالا وضعیت گروهی مست و میگساری و امام هادی هم دور وضعیت، قصد کشتن امام هم داشت، زن آوردن امام برای همین مسئله. امام شروع کرده که این اشعار رو بخونده، که این اشعار خیلی تکان دهنده. حالا میگم نتیجه این مجلس چی شد؟ با تو علا قلل الاجبار تحرسهم، قلب الرجال فلم تنفقهم الغلل. امام فرمودن این گردن کشان، ظالمان، اون که زورمندن، اهل قدرتن، اینا بر فراز کوها برای حفظ خود اینها خانه میسازن. اون موقع مثلا خانه خیلی مستحکم بشه، فنداسیونشو چکار میگنم اونان تش به کوه دیگه، میامونن تو کوها رو میتراشیدن اونجا میزاختن. مثلا الان نبود این وضعیت زمینه. و حضرت فرمود اینکه اینها تو کوها خانه هایی میسازن، تو اونها زندگی میکنن، ولی این سودی برای اونها نبرد، سودی نمیبخشه برای اونها. وستون زلو بعد ازن ان معاقلهم و اسکنو حفرن یا بئس ما نزلو. فرمودن پس از اون همه عزت و جلالی که برای خودشون درست کردن، از پناهگاه های رفیع خود به طرف پایین، یعنی به طرف قبر سرازی میشه و در گودال های قبر مسکن گزینن و به راستی بد جایگاهیه. خونه و اون جلالت و خونهایی که خراب نمیشه، آخرش چی میشه؟ اینا سرازی قبر میشه. نادامون صارخون من بعد دفنه این الاساور و تیجان و الهلل. پس از دفن، بعضی که اینا رو دفن میکنن، یک کسی فریاد میکنه، صداشو بلند میکنه، میگه که کجا رفت اون دستبندان طلایی، اون تاجها، اون زیورها، به تعبیر اون ثروت ها، اونها کجا رفت؟ این الوجوه التي كانت منعمه من دونها تضرب الاستار والكلل. از هر فرمودن کجا رفت؟ ادامه میگه اون منادی کجا رفت؟ اون چهره های مرفه که در برابرشان پرده ها و آذین های لطیف بسته شده. بعد کسایی بودن که طولی میکشیدن، پارچه هایی میکشیدن که حالا نوری به صورت این ها نخوره، یا هر کسی این ها نبه، کجا رفت اون پرده ها بتر بیدن. فأفسح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يفتتل. اینجا چه اتفاق میفته؟ اینجا قبر به سخن میاد. این در عالم ما یسبح لله ما فی السماوات و الارض، یعنی چیزی که شعور نداره نداریم. در ملکوت هر شیء شعور و فهم هستش. یادا فرمودن که مسئله قیامت، هم مکانی که تو داری کار خوب انجام میدی، کار بد انجام میدی، همین شهادت. این وسیله‌ای که داری شهادت، دستت شهادت میده، گوشت شهادت میده، ما یه چیز بی فهم و بی شعور در عالم نداریم، همه چی فهم و شعور داره، ملکوت عالم. اینجا میگه چی؟ اینجا قبر در برابر سؤالی که اون فریادگر میپرسه، اون فریادگر این منادی چی بود؟ گفت کجا رفت اون پرده ها، کجا رفت اون زینت ها، کجا رفت اون ثروت ها، اینا ها که رفتن وارد قبر شدن، اونها کو؟ قبر در برابر این سؤال چی میگه؟ به زبان گویا و روشن پاسخ میگه اون چهره، اون فرد همکنون محل تاخت و تاز کرمها قرار گرفته، که گویی با کرمها بافته شده، یعنی کرمها وارد پوست و گوشتش شدن، ممزور شده. اون کرمه میگه کجا رفت؟ میگه الان وضعیتش اینطوری. امام میگه، میگه قبر اینطوری پاسخ میده: قتال ما اکلو دهرن و ما شربو و اصبهو بعد طول الاکل قد اکلو. میگه اونا مدتهای دراز خوردن و نوشیدن در دنیا، اکنون خودشون خوراک کرمها یا به تعبیر خاک شدن. و طال ما امرو دورن لتحسنهم ففارقوا الدور والاهلين وانتقلوا. اونا مدت‌های طولانی خانه‌ها را برای حفظ خود آباد نمودند. آن آیان چنان می‌شد. پس از آن از آن خانه‌ها و اهلشان جدا شدن و انتقال یافتن، اطرافیان از دیکان منقطع شد و نمه ثروت و خونه رو گذاشتن وارد قبر شدن. و طال ما کنزو الاموال و دخل فخلفوها علی الاعدال و ارتحلو. فرمودن که آنان مدت‌های طولانی با انباشتن و گنج نمودن اموال، یه اموال جمع اینا عمرشون رو اینطوری صرف کردن، سرانجام اونا رو برای دشمنان به جای گذاشتن و کوچیدن. شاید دشمنان که نه، دیگه اون کسانی که بالاخره در مسیر نادرست بودن ولی با راست باشن. بیت آخر ازن میفهمه که از حت منازل هم قفرن معتله و ساکنوها الان اجداس قدرهن. منزلها و خانه های آنها به صورت خرابه ها رها میشن. اینا ها گرفتن یه خونه ها مدت اون میکنه و بدون سکنه به جا میمونه و ساکنان آنها به سوی گورها روانه میشن، اهلشن به این صورت به صورت میشن. این شعر و امام در مجلسی که میگساری بود و خود متوکل دون حالت مست و اطرافیانم به این حالت بودن خاص خوندن، اینجا آوردن که متوکل منقلب میشه، شروع میکنه به گریه کردن، جوری عشق از چشمان سرازی میشه که این محاسنش خیس میشه، این ظرف جامی که داشته رو میزنه زمین و وضعیت مجلس اطرافیانم به همین صورت منقلب میشن. امام با یه احترام خاصی میگن به منزل بده. به این خیلی نکته مهمیه که امام علیه السلام بالاخره قصد کشتن امام داشت، بحث موعظه بوده. موعظه برای کی اثر داره؟ یه نفری که بالاخره در حالت هوشیاری بوده، در حالت مستی هم بوده، خیلی متفاوت تو اون آدم دشخیمانی که به اون وضعیت بوده. یعنی گاهی اوقات اگه یک آدم دشخیم باشه، دوتا باشن حرف هم کمتر اثر میذاره چون پشت عمل، سه تا باشن به این صورت. بعد با توجه به اینکه این سلطان بوده، خلیفه بوده، نمیخواسته مقابل اونها کم بیاره، ولی یاد مرگ به این صورته که قبر و مرگ مانند متوکل اینطوری منقلب میکنه و پشیمون میشه از کشتن امام، امام با احترام به خونه میده. پس یکی از مسائلی که در دین ما بسیار تاکید شده بحث مرگ، در فهم منشئات معصوم گفتم در صفحه از قرآن پیدا نمی‌کنید که بحث ماتوری در فرمایشات معزومی بسیار بسیار در ارتباط با مسئله مرگ چه مستقیم و حوادث بعد از اون چه در ارتباط با اعمالی که ربط به مرگ داره روایات فراوون فصول مختلفی داره. حالا من این روایت رو از امام هادی بکنم در کتاب انبار البهیه مرحوم شیخ عباس قومی محدث قومی حضرت قامنا اذکر مسرعک بین یده اهلک فلا طبیب یمنعک ولا حبیب ینفعک. حضرت فرمودن اون موقع رو به یاد بیار که در برابر خانوادت افتادی، عزیزان دیگه کسانی که همه بیشتر تو دوست دارن افتادی، خب حالا اونا چی کار میکنن؟ حضرت فرمودن طبیبی نیست که تو از مرگ باز بداری، مرگ دوست دارن طبیبی بیاری، دوستی نیست که به حال تو سودمند باشه اونجا بتونه کمکت بکنه. مرگ وقتی اومد در مقابل خانوادت افتادی هیچ طبیبی کمک نمی کنه، یک دوستی هم نمیتونی. حضرت فرمودن که بس کن، اینو یادآور شو، به یاد بیا، اینو توجهش داشته باش اون حالت مرگ. خب این باعث میشه چی؟ باعث میشه که اعمال شدم دقت بکنه، مسائلش دقت بکنه، نسبت به جوانیش، نسبت به شون مختلف بخواد دقت بکنه. حالا من یه نکاتی رو در ارتباط با مرگ بخوام بگم. ببین مرگ چیه؟ مرگ قبض روح از این بدن عنصری مادی. وقتی خدا روح رو میگیره دیگه، الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا قبض میکنه روح هر موجودی رو، خدا قبض میکنه منتها یا با واسطه یا بی واسطه. تو قرآن سه جور آیه داریم، یکی الله یتوفی الانفس حین موتها، خدایی که قبض میکنه، یه وقت گفته جبرئیل ملک الموت قبض میکنه، یه وقت گفته ملائکه قبض میکنه. خب اینا قابل جمع با هم دیگه، خداوند دستور میده به ملک الموت قبض میکنه، خداوند دستور میده به ملک الموت، ملک الموت ملائکه‌ای که مسئول مرگ هستن، زیر مجموعه هستن، دستور میده قبض میکنه. بالاخره لا قوت الا بالله العلی العظیم، اون قبضی اون فعلی هم که انجام میده الا بالله، حالا اونم مأمور به این صورت. منتها حالا اولیاء خدا مثل اهل البیت و اسرائیل قدرت نداره قبض بکنه، روح شریفی دارن، مثلا نسبت به پیامبر اکرم یا سایر اهل بیت به باید اومده تعدباً اسرائیل میان یا ملائکه کنار امام معصوم یا پیامبر خدا وامیستن، ولی اینها قدرت قبض روح امام ندارن. خود خدا در روایت فرمودن که شهدای کربلا یا انبیا یا اولیا رو اینو خود خدا قبض میکنه، مباشرتا قبض میکنه. اما خب بسیاری از اولیای خدا رو میشه اسرائیل قبض بکنه یا ملائکه دیگه یا توده مردم به همین صورت. مرگ چیه؟ مرگ همین قبض روحه. اینجایی که اذا بلغت الحلقوم به قرآن هم که روح میاد میده و تمومه، روح از سر دمیده میشه، قبض وقتی میخواد میشه از پایین گرفته میشه، میاد اذا بلغت الحلقوم تموم میشه به این صورت. روح دمیده میشه، روح قبض میشه. حالا اگه چنانچه در چهار ماهگی این روح دمیده میشه، این میشه به عنوان یک انسان زنده. بذار میگن که در چهار ماهگی وقتی که بچه در شکم مادر هست، اگه چنانچه آسیبی ببینید دیه یه انسان کامل رو داره، دمیده شده دیگه. و نفخت و فیه من روحی، دمیده شده، خداوند روحی رو دمیده در ارتباط با این، یک انسان کامل در چهار ماهگی. حالا همین الله یتوفی الانفس وقتی قبض میشه همیشه مرگ، قبض روح میشه مرگ، دمیده شدن روح میشه حیات. این تعریف مرگ. گاهی اوقات یا مرگ یعنی چی؟ چه اتفاقی میفته؟ چه مسائلی هستش؟ تا وقتی تعلق داره روح به این بدن، این مرگ سرش هم ولی اینکه مرگ میگن مغزی باشه، دقت بکنید، تا وقتی که نفس میکشه، تا وقتی نفس میکشه این زنده یه. لذا گروهی از مراجع گاهی اوقات نسبت به عضو، اهدای عضو در زمانی که فرد زنده یه بحثایی دارن، مثلا جمله از آیت الله سیستانی میاد اونها که من مسائل رو پر میکنن، فرمایی رو پر میکنن، اهدای عضو که قرار میدن. بله یه نفر مرده، قبض روح شده، نفس نمیکشه، یه بار مرگ مغزی شده. مرگ مغزی هنوز حیات هست، هوشیاری نیستش، بله احتمالش هم میگن برگشتش احتمالش خیلی پایینه، که ما مواردی اتفاقا با یکی از متخصصین، نه با یکی، با چند تا بحثاشو میگفت چرا مواردی بوده گفتن مرگ مغزی شده، بعد یه هفته، بعد ده روز، بعد یه ماه برگشت کرده، داشتیم مواردی، ولی خب کم. بعد کسایی مثل آیت الله سیستانی میگن اون جایز نیستش، نه چنین وصیتی جایزه، نه جایزه که خانوادهش در اون حالتی که فرد زنده ولی اینکه مرگ مغزی شده اینو بخوام چیکار بکنن، اعضاش رو تکه تکه میکنن بدن، به خاطر اینو نیم به منظره یک انسان کشتنه. حالا یه نفر ممکنه بگه آقا خب این انسان کشتن، حالا یه درستم بشه چی میشه؟ حالا بعدش هم که بنا میشه درست بشه به ده نفر میدن، قلبش رو به یکی میدن، ریه‌هاش رو به یکی میدن، عرضم بوده کلیه‌هاش رو به یکی میدن، بالاخره چشمش به این صورته. خب این میمونه که آیا به نظر شما این معنی داره که مثلا یه آدمی رو شما بگیرید تیکه تیکه بکنید، خودش هم که نقشی هم نداشته، یه آدم رو بگیرید تیکه تیکه بکنید که جون ده نفر رو بخواد نجات بدید، یه نفر بیاد درمونگاه، بیاد بیمارستان، هیچ کارش کنید، آقا رو بگیرید بخوابونش، درسته ده نفر رو میتونه نجات، ولی این موجود زنده یه انسانه. بذار ما اجازه نداریم یه انسان، ببینید این اولا اختلاف فتوای نکته بگم، ولی گروهی هم که همچه حرفی زدن روی مبنا گفتن، مثل آیسه بودی زنده، او زنده، موجود زنده، مثل اونا رو بنده وصیت بکنم، بنده رو رفتم تو اتاق تیکه تیکه بکنه، اصلا تو حق نداره که جون خودتو بگیری، تا چه وصیتی نافذ نیستش و اطرافیان هم حق ندارن چنین کار، بله این وصیت رو بکنه که اگه چنانچه مرده شاید بلند شد. پس این فرق موت و حیات رو همین مسئله اینا رو مبنا میگن، این فرق زنده یه موجود زنده اینا، خیلی مهمه که گاهی اوقات جهت ایثاره، ولی چون طرف احکام فقهیشو نمیدونه حالا جوگیرم میشه، اینا رو ببین سوال بکنین، بالاخره یا طرف مجتهد به اون نظر رسیده و یا بالاخره مقلد، اینا باید سوال پرسیده بشه که یه چیزی درست حسابی باشه، فردا براش مشکل درست نشه. پس این شد فرق حیات با موت. وقتی که قبض روح میشه، اینجا آورده شده که این روح تا زمانی که در دنیا هستش با این چشم میبینه، تا زمانی که هستش با این گوش میشنوه، تا وقتی که هستش با این زبان صحبت میکنه، یعنی افعالش نفس بسیاری از افعالش رو با همین اعضا و جواره بدن عنصری انجام میده. حالا اگه چنانچه چشم یه نفر آسیب ببینه که روح نمیبینه، روح اگه میبینه واقعا روح میبینه یا چشم میبینه، میگه آقا یه نفر که قبض روح بکنه، اگه نمیبینه که نمیشنه، به گوشش سالمه چشمش، ولی مرده قبض روح شده، این نمیبینه نمیشنه نمیتونه حرف بزنه، اما اگه حالا چنانچه این گوش آسیب ببینه، پرده گوش پاره بشه، یا این چشمشو ضربه این نوک تیزی چیزی بخوره، این چشم آسیب ببینه، خب چشم نمیبینه، خب روح چی؟ روح خب روح وسیله ای نداره ببینه. مثل این اونه الان شما تو این اتاق کسی یه پنجره، دو تا پنجره اینجا بخوام بیرون رو ببینید، از کجا میتونید ببینید؟ دیوار که نمیتونید ببینید، پنجره. حالا چیکار می‌کنید؟ پنجره رو جلوش دیوار می‌چینید، نمیبینی دیگه، تو قابلیت دیدن داری ولی به واسطه این پنجره، مجرا و مجلاش همین پنجره، همین دره. حالا اگه این آسیب ببینه روح نمیبینه، اما وقتی که قبض میشه روح کنار جسد از روح میبینه، حتی عمیق‌تر میبینه، یعنی با وسعت بیشتری میبینه، گوش با وسعت بیشتری میشنوه. به مجردی که این قبض روح میشه، ورود به عالم برزخ، اینجا عالم برزخ فرق عالم دنیا عالم برزخ مرگی واسه روح که گرفته میشه وارد میشه. حالا ارواح قسمتی از یک مجرای خاصی وارد عالم برزخ میشن. عالم برزخ کجاست؟ محل ابهام. عالم برزخ در ارتباط با همین عالم دنیا محل ابهام. حتی الان میگم من چیزی نیافتم. مجرایی است که این روح شما، روح مؤمنین به صورتی، روح غیر مؤمنین به این صورتی وارد عالم برزخ میشن. وارد عالم برزخ میشنن چند جوره. گروهی مستقل وارد بهشت برزخی میشن، یعنی نعمتهای فراوان استفاده میکنن تا قیامت. قیامت که میشه بعد از اون مسئله حسابرسی و صراط و مرصاد و اون بحث ها که مطرح میشه، بعد اونجا وارد بهشت کبرا میشه. این بهشت بهشت برزخیه. لذا هر کسی تا قیامت که الان رفته آدم خوبیت الان وارد بهشت برزخیه. گروهی برخوردن حالت خوابه، نه وارد بهشت میرن نه جهنم میشن. اینا متوسطین، گروهی از متوسطین هم حالا ماجرایی داره در این خصوص. گروهی هم وارد جهنم میشن. جهنم میشن دو جوره، ممکنه کفار باشن وارد جهنم، ممکنه مؤمنین باشن. مؤمن چی باشه؟ فاسق باشه. مؤمن گناهکار باشه. وارد جهنم برزخی میشه، کفاره گناهاش باشه، عذاب بشه، شاید دو روز عذاب بشه، وارد بهشت برزخی بشه. یک ماه عذاب بشه و یک ماه اون موقع وارد. ممکنه تا خود قیامت این فرد عذاب بشه، بعد در ارتباط با قیامت وارد بشه. کسانی هم که از کفار هستن و از کسانی که تعمد داشتن و قرض و مرض بوده، یعنی هر کسی رو خداوند ولی این که غیر شیعه باشه بنا نیست وارد جهنم میکنه. اونی مستضعفین اینا حجت بهشون تموم نشده، اینا در جریانات قیامت دوباره اینها امتحان میشن و اتمام حجت میشه. مجانین کفار، اطفال کفار، اینها اتمام حجت میشه، عقل داده میشه، به یک سنی میرسن اونها تکلیفشون میشه. بنابراین نیست که فقط شیعه وارد بشه، بله غیر شیعه وارد بهش فعلا نمیشه. تو برزخ نگه که تکلیف مشخص بشه، ولی به این معنی نیست که وارد جهنم میشه. نکته رو چون معمولا اشتباه میگن تو اینطور نیست، روایاتی ما داریم که تفصیل و توضیح داره نسبت به این مسئله. این ماجرا ادامه داره. حالا دیگه در برزخ شفاعت نیست. ببینیم بنای برای نیست که آقا بمیریم و خواب دیدیم و امام حسین. قانون شفاعت مال بعد قیامت، قیامت و بعد قیامت. اما اینطوری نیست اهل بین نتونن کمک بکنن، دارن برزخ میتونن. ببین بحث شفاعت که مطرح میشه تو روایات، بحث میشه آیات قرآن، بحث مطرح میکنی، بحث قیامت به بعد، بحث برزخ بنای به شفاعت نیست. حالا گاهی اوقات اهل بیت عنایاتی به دوستان خودشون میکنن، بحث دیگه، قانون کلی نیست بحث شفاعت. این هم یه مطلب. حالا فرض بکنید که این گناهانی که فرض انجام داده، بحث سؤال قبر، بحث فشار قبر، اینها برمیگرده به برزخ. فشار قبر چیه؟ سؤال قبر، اینا مربوط روح اول روشن بشه. وقتی میدارنش تو قبر، این روحش فشار داده میشه، این روح فشار داده میشه، عذاب میشه. خب اینا چه کسانی فشار قبر دارن؟ فرمودم که گروهی دارن، گروهی ندارن. خوب و بده؟ نه. ممکنه کافر باشه فشار قبر نداشته باشه، ممکنه مؤمن باشه فشار قبر داشته باشه. اون کسی که مؤمن با اعمال صالح باشه، این بمیره وارد بهشته. اما کسی که مؤمن فاسق باشه، گناه داشته باشه، این فشار قبر داره. کسی که کافر باشه اما خدمت کرده، کارهای خوب انجام داده، اینم فشار قبر نداره. حتی فشار قبر که نداره، ممکنه که قبض روحش هم راحت باشه. ببینید این پوانایی که داده میشه، این روایتی که دارم میگم در مورد قبض روحه. چهار جور از ذات تقسیم بندی کردم، گفتم کافر باشه در ارتباط با اعمال خوبی انجام داده باشه، خداوند اینو فشار میکنه، کار خوب انجام داده، ولی خب بعدش بالاخره گرفتاره. اگه تعمدن قرض و مرضی در مسائل اعتقادی باشه، من یه نفر کافر و دارای اعمال زشت، من که این هم سؤال بوده، هم قبض روح بد جور میشه، هم فشار قبض داره، به این صورت هستش. اونتا فشار قبض فهمودن یک اعمال خاصی، مثلا این افراد زمینه فشار قلب برشون زیاده، افرادی که سخنچین باشن، افرادی که نجس و پاکی رو در ارتباط با مسائل دینی رعایت نکنن، از مؤمنین دارم میگم، کسانی که نعمتهایی که خدا بهم بهش داده اینها رو قدر ندونن، کفران نعمت میاد میکنه در زندگیش، اینها فعلا در معرض فشار قلب هستن. فشار قبر هم در ارتباط با چیه؟ در ارتباط با عالم برزخ. سؤال قبر دو گروه سؤال قبر دارن، یا ماحض کفر باید بشه یا ماحض ایمان. متوسطین سؤال قبر ندارن، یا باید مؤمن با اعمال صالح باشه، بشیر و مبشر میاد سؤال میکنه، یا نکیر و منکر که سؤال میکنه، کافر با اعمال. این متوسطین که مؤمن هم هستش، حالا یک گناه و نه، اینا سؤال قبر ندارن. ماحض کفر، ماحض ایمان، دو دسته هستن که اینها سؤال قبر. این ادامه پیدا میکنه تا میرسه مسئله قیامت رو یک فهرستوار بحث مرگ رو برای اشاره بکنم. این همینطور ادامه داره. بعد فرمودن که حالا بحث حسابرسی میشه، بحث قیامت و بعد قیامت و حسابرسی. فرمودن در قیامت قدم از قدم بر نمیداره الا اینکه از چهار تا چی داره سوال میشه. پیامبر اکرم فرمودن روایت در خصال مرحوم شیخ صدوق، برمون یکی از عمر انسان سوال میشه که اینو چجوری سپری کرد، یکی از جوانی سوال میشه، ممکنه بگه خب جوانی هم بود بخاطر عمر سوال میشه، نه، جوانی یه ویژگی خاص خودش داره، بکره اونو در چراغ مصرف کنه. برمون از مال سوال میشه، مال و ثروت و امکانات دیده اینا رو در چراغ مصرف کردی، و از محبت ما اهل البیت سوال میشه که آیا بالاخره سمت ولایت و محبت بودی یا نبودی. امام رضا علیه السلام در روایت که در جلد هفت بهاره از پیامبر، از آبایشون، از پیامبر نرمان میگه اولین چی دیگر این چهار تا سوال میگه محبت اهل البیت، از اون سوال میشن. اینم یه روایت. خب بحث حسابرسی در سوره مبارکه زلزال آیه 7 و 8، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. که این که خاطرم از گرد پیامبر، یه نفر اومد پیش پیامبر واه بالاخره من تعبیر مسلمون شدم، یه چیزی میخوام یاد بگیرم، پیامبر آیه رو فهمون دیگه سوال نکرد، بلند شد رفت. پیامبر فهمیدن جاهل اومد عالم رفت، همه چی گیرش اومد، به تعبیر چیزی که باید گیرش میامد گیرش اومد. نمودن که خداوند متعال هر عمل مثقال ذره عملی که خیر انجام بدی اونجا میبینی، ذره عملی که شر انجام بدی اونجا میبینی، از نیت شروع بکن تا افعال در نظر بگیری، همه اونجا انعکاسشه، انعکاس عمل تمومه دیگه. یعنی آن به آن اینجا ما در معرض امتحانیم و به همین صورت پیش میریم. حالا اینا رو خوندم، در مورد بهشتم آیه اشاره بکنیم، زیادم نترسونیم رفقارم. در سوره مبارکه توبه آیه 21، یبشرهم ربهم بالرحمه بالرحمت منه و رضوان و جنات له لهم فیها نعیم مقیم. فرمودن بشارت میده پروردگارشون این بهشتیانو به رحمت از خود و رضوان و جنات، بهشت و بهشون بشارت میده برای اونها که در آنها نعمتها نعیم و مقیم، نعمتهای پایداریست. این بشارتی که به افراد خوب میده. آخرین آیه هم بخونم، غافر آیه 40، من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلها و من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فاولئک یدخلون الجنه یرزقون فیها بغیر حساب. فرمودن کسی که من عمل سیئه، کسی که کار بد انجام بده، خداوند میفرماید که مجازات نشود الا مثلها، به تناسب و مثل او در همون عالم مجازات بشه. و من عمل صالحا، کسی که کار خوب انجام میده فرق نمیکنه من ذکرن او انثی، مذکر باشه یا مؤنث باشه، زن و مرد فرقی نداره. در صورتی که فرمودم مؤمن باشه، فعلای که یدخلون جنه، خداوند اینو وارد بهش میکنه. خب حالا وارد بهش میشن چی میشه نتیجهش؟ یرزقون فیها، خداوند رزق داده میشه فیها از اون در جنه چی؟ به غیر حساب، بی حساب، نعمت بی شما. هر چی که اشتها و نیاز داشته باشه بهشتی، هم از زن و مرد مؤمن که حالا اعمال یا در برزخ پاک شده یا بالاخره گناهی نداشته و توبه کرده، فرمودن که به این صورت. لذا گاهی اوقات گرفتاری هایی که این عرض آخره باشه، گرفتاری هایی که سر یه عده میاد، اینا رو به حساب این نذارید که آقا خدا برای همه ساخته برای ما مشکل درست کرد. گاهی اوقات فقر، فشار فقری، مسائل مختلف، من نمیخوام بگم که تدابیری که نادرستی که صورت گرفته که فقر بیاد در اجتماع، اونو نمیخوام گناهشو ترد بکنم، اون جای خودش، اما بالاخره بنده در فقیر بودن نقشی نداره، من تلاش خودم رو کردم، تورمه، مشکل دارم، چه کار بکنم، کوتاهی نکردم، یا علی گفتم و فعالیت خودم رو کردم، اینجا چی میشه؟ اینجا من همین براش باعث میشه کفاره گناه، همین براش امتحان، همین براش ترفیع درجه. در اونجا بیماری، بیماری در روایت فرمودن وقتی یه نفر تب میکنه، امام علیه السلام حدیث در سراج و شیعه میگه مثل پاییز که برگای درخت نمیزه، گناهان این میزه. در روایت فرمودن که وقتی یک بنده ما، یه مؤمنی فرق نمیکنه، مؤمن حالا خیلی علیه السلام، مؤمن ایمان داره خدا، همین مؤمن وقتی که بیمار میشه، دردی که میکشه، اون وضعیت بیماری که داره، خداوند به ملائکه میگه ملائکه من اگه این سالم بود، بهترین عملی که میتونست انجام بده چه عملی بود؟ و هر کسی به تناسب خودش، قابلیت هایی که خودش کسب کرده، عمل ها متفاوته دیگه. میگن که خدای این عمله، میگه در مدت بیماری این عمل رو در پرونده اعمالش بنویسید. در روایات میگه مسئله قیامت گاهی وقتا پرونده رو میدن، میگه یه چیزایی که تو دنیا تو اونقدر انجام ندادی. اینا گاهی اوقات به خاطر همین بیماری و گرفتاری های سختی های برمونم. مومن امام فرمودن که خیر باشه شر باشه، خیر براش، ولی این اذیت ها، فشار هایی که میاد، همه اینها باعث ساخته شدنش، باعث کمالش، باعث ترفیع درجه، باعث آمرزش بسیاری از گناهانشه. گاهی اوقات این افرادی هستن شب میخوابن، صبح بلند میگن یه جا راحت مدتن آدم خوبی بود. اینا فرمودن معیار نیست. گاهی اوقات فرد قبل از مریضیش 3-4 ماه سرطان میگیره، استخون درد میگیره، زجر میشه، زجر با زجر دنیا میگن یعنی من اینم، ولی اون کسی که بالاخره سختی میکشه، تمام اینها کفاره گناهانه، تمام اینها آمرزش گناهانه برای این فرده. خدایا با آبروی اهل بیت اسمت طهارت، بالاخص امام هادی علیه السلام، عاقبت ما رو ختم به خیر کن، ما پاک از این دنیا بود، پاک، یعنی با یک ایمان درست، اعمال صالح، یه برنامه‌ریزی درست، اگه شده گاهی اوقات دعا میکنیم که خدایا اگه بنایی که بعد از این دنیا فشار و عذاب، اگه بنایی که فشار ببینیم همینجا بده، فشار بده در جایی که اینجا نگیم کفر بگیم، به اندازه امتحانمون که توانشو داشته باشیم. یه خودش بحثیه که البته اونم گاهی اوقات کف میگه به خاطر نشأت گرفته از خودمون فرد، به این اندازه خدایا ما رو امتحان کنه، توسلی هم داشته باشیم در ارتباط با امام هادی. مثلی که اشاره میکنم اینه که در جلد 50 بهار صفحه 195 و 196 یکی از شیعیان امام هادی، این میاد به شهر سرمنرا سامرا، میادشو میفهمه امام محبوسه، گرفتار در زندانه، مواجه میشه فردی به نام سعید حاجب. این کسیه که متوکل اینو به عنوان زندانبان و کسی که امامو تحت نظر داشته باشه در زندان، رئیس به تبعی زندانان، و دستور داده امامو به شهادت برسونه. این جناب سعید حاجب تا اینو میبینه صحبت و اینا، شناسیتی داره، حالا به تعبیری از قبریا بالاخره به این صورت میخواد اینو اذیتش بکنه، میگه میخوای خدا تو ببینی؟ میگه خدا سبحان الذی لا تدرک الابصار، خدا که با چشم درک نمیشه. میگه منظور همین امامتونه، امام هادی. میگه میگه خبر بیمیل نیستم. اینو میبردتون زندان سلولی که بوده امام، در اون امام نشسته و مشغول نماز و قرآن و عبادت به تعبیر هستن. یه قبر جلوی امام در زندان کنده شده و خب بنایی که امام اونجا به شهادت برسن و بدن داخل همون قبر. تا این حالت رو میبینه و شروع میکنه به گریه کردن، خیلی منقلب میشه گریه. امام میفرمه اینکه چرا گریه میکنه؟ میگه آه چرا گریه نکنید، وضعیت شما در زندان، اینم میخوام شما رو بکشن، خودش به من گفته میخوام بکشن و اینم قبر رو آمان. امام میگه نه، این کار رو نمیتونن انجام بدن. راوی نقل میکنه که میگه دو روز طول نکشید، خود متوکل و همدست خودش که در ارتباط با نقشه کشتن امام هادی رو داشتن به نام فتح ابن خاقان، دوتاشون به درک واصل شدن. متوکل و پسرش کش، متوکل و پسرش کش. اومد سؤال من امام هادی کرد، گفت آقا کسی که به مادر شما اهانت بکنه، متوکل خیلی جنایت کرده بود. خیلی از شیعیان متوکل کسی بود که اینقدر جسور بود و اینقدر شمشیر از رو بسته بود در ارتباط با خاندان آل عبا، اومد کربلا مرقد مطهر سید و شهدا رو شخم زد، قبر آقا رو که خراب کرد شخم زد اطراف و گفت اینها رو مزرعه، که اصلا کاری میکنه که قبر حضرت مشخص نباشه و نگهبانه و دیدبانه بودشه به هر کس میخواد بیاد قبر امام حسین رو زیارت بره بگیم بکشنش، حالا یا دستشو به ترتیب قبر میره یا میکشنش. جنایتکار به این اندازه. خب امام گفت این کار رو نمیتونن بکنن و پسر متوکل اونها گفت آقا کسی که به مادر شما فحاشی بکنه، من تو نقلی آوردن که این متوکل بعد زهرا فحاشی میگه، حتی انشالله که این نقل دروغ باشه، میگن مقابل امام هادی در مرتبه فحاشی صورت گرفته، که حالا این نقلیه که زیاد همه جا نقل نشده، ولی خب این خیلی سنگینه این مسئله، اینقدر حتی که به این اندازه. او آقا کسی که ایطوری بود این مرتده، این که مرتد مصداق ارتداد، کسی که خودشو خلیفه مسلمین و مسلمین مصداق ارتداد، کشتنش و زنده زنده سوزوندش به طبعی کشتنش بود. گو آقا میخوام پدرم رو بکشم. گو بکشی اثر وضعیش یه که عمرت کم میشه، ولو کافره اثر وضعی گو اشکال نداره، عمرم کم میشه، همینطورم شد، متوکل و کش، دو روز بعد کش و عمر زیادی نکردیم. و همون فرمایشی که امام گفتن که نمیتونن این کار رو بکنن به این وضعیت انجام بده. تا اینکه در زمان معتمد عباسی این به صورت مرموزی به واسطه امام رو مسموم کردن، که کیفیت این تو تاریخ من هر چی کتابای مختلف رو نگاه کردم در بسته گفته شده، اینا چجوری بوده کیفیت این مسئله باز نشده، مثلا نسبت به خیلی ائمه این مسئله باز شده، مثلا در مورد مشتبه توضیح داده شده، اما من چیزی پیدا نکردم این چیزی که در حال کتابهای مطرح و معتبر باشه که ریز این قضیه رو بیان کردن به چه صورتی این مسائل جزئیاتش بوده. ولی به این وضعیتی بودش که امام رو مسمومش کردن، هیچ کدوم از خانواده امام غیر از امام حسن عسکری در سامرا نبود، هیچ کدوم. یعنی بالاخره امام از مدینه آوردن دیگه، و وقتی که امامو وارد کردن اول با احترام و نامه و تعداد زیادی از سربازان اینها رو فرستادن، متوکل امامو وارد کردن و بعد چه کار کرد؟ یک کاروانسرا بود به عنوان کاروانسرای گدایان. متوکل یک روز اجازه نداد که امام بیادش، آمد چیکار کرد؟ کاروانسرای مختلفی بود، در اینکه امام حتی کی بکنه امام بردش در کاروانسرا گدایان. یک روز امام اونجا بود، فردا به این وضعیتی که بود بازم حالا نقل که اجازه نداد، یک خانه برای امام گرفت و امامو به صورت تبعیدگاه در ارتباط با اون خانه بود و از سپاهیان گذاشت که هر کسی ارتباط با امام داره اینها رو بگیرن سنگینش بکنن، حتی اگه ارتباط خاصی باشه اینها رو بگیرن و بکشن. به این وضعیت یک جا دیدم که به این صورت که کسی از مقابل خانه امام هادی که در اونجا به خانه از نگاه میگره میگرفتنش، چکار دیم چه وضعیتی بوده. تا جایی که یه نصرانیت تو تاریخ آورده که خیلی ارادت به امام پیدا میکنه و یه مبلغ زیادی هم هستش و میگه الله اینو متوکل میخوادش، میگه نظر امام به تعبیر میکنه. وقتی وارد سامره میشه خب میگه من سوال بکنم امام هادی کجاست؟ قلو میده متوکل. حالا متوکل برای چی میخواد چه بلای سر ما در بیاره؟ به خاطر این مسئله دیگه حتما ما رو میکشه. یه اولاقی که داره اولاق رو رها میکنه، میگه هر جا رفت به اولاق هر جا اولاق میره. میگه اگه بالاخره امام و موقعیتی باشه پیدا میکنه. یه اولاق میره از این کوچه به اون کوچه و مقابل خانه امام هادی قرار میگیره و از خدمه اون خونه میاد میگه تو فلانی هستی؟ میگه یه نشانه. وارد میشه میگه این مبلغی که بوده شد مبلغ، میگه این دو نشانه. وارد میشه به همین ترتیب امام میگه نه آسیبی به تو متوکل نمیسونه، تو هم وضعیت به این صورت میشه وضعیت خوبی پیدا میکنه. میگه این سه نشانه. میگه که شیعه، میگه تو شیعه نمیشی ولی پسر شیعه میشه، علاقه من به آقا، میگه تو شیعه نمیشی. به همین طور هم میشه شیعه نمیشه دلش نمیده شیعه بشه. امام قبول بشه شیعه نمیشه. مثل بسیاری از ارمنی ها که از عباس رو قبول دارم شیعه نمیشه، مسلمان نمیشه. اما پسرش از شیعیان میشه و که بعدن این ماجرا رو گزارش میکنه. میخوام بگم وضعیت خفقانی که در سامرا بوده اینطوری بوده که مسیحی هم به این صورت خدمت امام میسید. برای کشته شدن امام هم خیلی مرموز بوده، جزء سری بوده و حتی بعد مدتی فهمیده شده به این صورت. وقتی امام به شهادت میرسونن مسموم میکنن، هیچ کسی نبوده غیر امام حسن عسکری. این وضعیت برای امام خیلی مشکله، تا جایی که امام اونقدر منقلب میشه، اونقدر گریه میکنه بر مصیبت امام هادی، منقلب میشه، این پیراهنش رو چاک میده، پاره میکنه، شیون میکنه امام بیمده. و گروهی از کسایی که جاهل بودن که یه نامه‌ای به تعبیر میگیسن یا به کنایه میگن یا آبود خلط چه کاری تو پدرت بالاخره از دنیا رفته که بنده چرا صبر نداره به تعبیر؟ میگه که نادان، به تعبیری میگه وقتی که هارون از دنیا رفت موسی به این وضعیت قرار گرفت، یعنی پیراهن رو چاک. هارون کجا؟ و به تعبیری پدر من امام هادی کجا؟ تعبیر تشبیه میکنه نسبت به یک پیامبری که معصوم بوده، مسیح پیامبری که معصوم بوده. این مجلس ویژگی خاصی داره، شاید بسیاری از دوستان بدونن، ولی خب گیری هم نداره که این گفته بشه و که یه مقداری تو این توسل آخر توجهمون بیشتر بشه. ببین من این آیه حامد آقا رو شاید چند سال بود صاحب خونه رو ندیده بودم، خارج کشور بودیم و برای درس رفته بودم و بعدی که ایران برگشتم شاید بعد یکی دو ماه من خوابی دیدم و یک خواب بسیار عجیب بود، یعنی خواب عجیب صادقه بود، تعبیرش خیلی واضح بود، تعبیر خاصی هم توش پیدا نکرد. خواب دیدم که در محضر وجود ناظرین امام زمان، امام زمان من واستادم سرم پایین، صورت حضرت رو ندیدم، حضرت فقط من اشاره کردم با آمدهای کرانه بگید برای امام هادی در منزلشون مجلس میکرد. به خوابی که من دیدم اصلا مربوط به من نبودش، امام یک کلام نسبت به من حرفی نزدن. این خواب دیدم با حالت احترام سرم پایین نسبت به ایشان بود، امام فهمیدن که به آمدهای کردن برای امام هادی منظرشون مجلس میکرد. من نظر دیدم بشون بود آقا من خواب دیدم آمده همچه مسئله دید. خب خیلی عجیب بوده که حالا این خواب در ارتباط ما نبوده، حامد آقا رو ندیده بودم که اصلا تو ذهنم نبودش که بخوام فکر بکنم حالا که خواب یک چیز عجیب بودم نسبت به امام هادی. و خب دوست دارم توجهی هم نسبت به وجود نازنین صاحب الامر بشه، امام زمان بشه، امام هادی رو در منزل خودشون در سامرا دفن کردن. الان وقتی سامرا میریم، این جایی که امام هادی دفن شده، امام هادی، امام حسن عسکری، نرجس خاتون، مادر امام زمان، حکیمه عمه ارتباط با نرسان است که خواهر امام هادی بشه. چهار نفر به صورت شش گوشه به این صورت اون ذریعی که درست کردن اینجا دفن. بعد امام حسن عسکری در همین خانه زندگی کردن، امام زمان هم در همین خانه زندگی کردن. امام هادی پدر بزرگ امام زمان و یک وضعیت خاصی اردوگاهی میشه گفت یا تبعیدگاهی در ارتباط با سامرا بود، کنارش هم سرداب امام زمانه. به این صورت که حالا تغییراتی دادن، انشاءالله همه اسمت بکنه کسایی که نرفتن برن و کسایی نرفتن دوباره این توفیق بود و عجیبه. بذار توسلی به امام زمان بگیم، انشاءالله که توجهی به این مجلس دارن و حتما هم اینطوره. وقتی جاشو مشخص کردن و قدمشو مشخص کردن، ویژگی داشته. چرا مثلا به من نگفتن آقای مجلس بیا خونت بگیر یا به فلان؟ حتما این ویژگی در ارتباط با ایشان منزل یک مصلحتی بوده. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا صاحب الزمان يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها کسی هر چی تو دلش داره به امام زمانش بگیره. هیچ کسی غیر امام زمان و اهل بیت مشکلات رو نمیتونه حل بکنه و نمیتونه به ما کمک کنه. به طور کلی السلام ای دلبر گل روی من، السلام ای چشم تو تبار فاطمه، چشم تو چشم و چراغ فاطمه. تمام اهل بیت در مشکلات و گرفتاری ها امام زمان رو صدا زدن. و یه اومده بیدم امام صادق به سجده افتاده آقا رو صدا میزنه.
مادرت در کوچه ها می خواندن، در میان شعله ها می خواندن، اما در کربلا می خواندن، در میان خاک و خون می خواندن. یبنا الحسن یبنا الحسن، یک سر مظلوم بروی نیزه ها زیر لب بوید که مهدی بیا، یک سر کوچک بروی نیزه ها زیر لب بوید که مولا بیا، دختر دردان در ویران سرا زیر لب گوید که آبا بیا، یا صاحب صدا یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان، یا صاحب الزمان،
یا صاحب
الزمان. آقا جان یا بقیت النال اعظم به حقانیت امام هادی، از صاحب مشکلات اون جمع گرفتاری بیماری مسائل مالی گرفتاری های مختلف به حق امام هادی و عنایت خود مرتفع بفرما. انشاءالله حتما اینطور آقا عنایت نکنه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما یجیب المستفید آدام یکشم سو. نسألو که و نبود بسمک العلی العظم العز العجل الاکرم بالحسین المظلوم، یا الله 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 یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك المظلوم الفرج، اللهم عجل لوليك القريب الفرج، اللهم عجل لوليك المهموم الفرج، اللهم عجل لوليك المهيد الفرج، العافية والناس، فمد الوجد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بغاول وجعلنا من أعبانه وأنصاره وشيعته بروردگارا به حق عباد زمان ما رو ببخش و بیاموز اموات ما ببخش و بیاموز مزار اسلام شفای عاجل عنایت فرما به گرفتاری امام عادی گرفتاری ها مرتفع بفرما خوشنودی امام عادی اهل بیت اسمت و طالت برسه به تمام اموات سواب خیلی از این مجلس رحم الله ان یقر الفاتحه مع الصلوات
اللهم صل على محمد.